قندم تنظیم میشد و حالا اینو کم کردم. این شاید یه اتفاقی باشه که خیلی در بیماری مزمن میفته. بعد از این مدتی که پاسخ درمان رو میبینند افراد، یه مقداری در واقع تعدیل میکنند درمان رو. هر چند وقت یک بار باید اصلا یک بیماری که مبتلا به دیابت هست مراجعه کنه، داروها اگر لازم هست کم و زیاد بشه.
در واقع یه اشتباه رایشی در مورد تیروئید داریم که در مورد دیابت مثلا فکر کنن وقتی درمان قندها یا مثلا اون آزمایشا کنترل شه بعد دارو کم کنن یا قطع کنن. در واقع باید اینو خدمتتون عرض کنم، حالا هم پزشک مربوطه هم بیماران، در واقع با این درمان ها تو الان کنترل شدی، من اینو قطع کنم قطعا دچار اختلال میشم. من زمانی درمان های دیابت رو کم میکنم که دچار عوارض هایپوگلایسمی بشم، قند اینقدر به پایین بیاد که در واقع اون رنج درمانی من کمتر بشه و بیاد مکررن دچار حملات هایپوگلایسمی بشه. در اینجور مواقع لازم هست که من بله درمان رو کم کنم، خفیفتر کنم. چرا؟ چون این عوارض هایپوگلایسمی پیدا بکنم، ولی در غیر این صورت باید درمان رو ادامه بدن. حالا چه جوری مریض پیگیری بشه؟ در واقع ما ینگین قند سه ماهه داریم، بیماران اوایل شدن درمانشون تغییر میدیم، کنترل میکنیم، میگه هر سه ماه یک بار مراجعه کنیم. در مورد چربیشون میگن هر شش ماه یک بار آزمایش بخواد. در مورد کار کلیهشون مثلا هر شش ماه، در مورد پروتئین یا سالیانه مزرعه آزمایش بکنیم. بعد مریض تصمیم میگیره، بعد که مریض استیبل شدن کنترل سالها، میبینیم که قندها کنترل بیمار به حرف ما گوش میکنه، مرتب میگن هر شش ماه یک بار. بعد مثلا مریض به این مرحله حدی میرسه که ممکنه که سالی یک بار بعد از درخواست بده، حداقلش میگیم که هر 3 تا 6 ماه، یعنی حداقل دیگه هر 6 ماه بار در سال بیمار دیابتی باید آزمایش بده، بهترین حالت هستش. غیر از این شرایط استثنائی خاص باشه که بخوایم زودتر یا دیرتر، مثلا اگه ما میگیم 3 هفته بعد 4 هفته بعد ببینمت با توجه به آزمایش رنج قندش، ولی اصولا میگیم هر 3 ماه قند، 3 ماه هر 6 ماه سایر آزمایشات و توسط پزشکان ویزیت بشن، داروهاشون باید جاست بشه، حالا کم یا زیاد، و در مورد سایر مسائل و عوارضی که ممکنه دیابت ایجاد بشه غربالگری بشن.
بسیار عالی. خانم دکتر، در رابطه با حالا قندهای رژیمی یا مصرف غذا هم بازی بحث دیگری هست که خب اون برای زندگی روزمره افراده. شما به عنوان یک فوق تخصص دیابت قدرت، البته میدونم که حتما مشاوره تغذیه وجود داره، اما اگر کسی از شما سوال کند آیا قند به صورت 100% ممنوعه برای افراد مبتلا به دیابت؟
گلوکوز ساده حذف میشه.
درسته؟
این ما قندهای ساده رو میگیم حذف کنین از رژیم غذاییتون، کلا استفاده نشه. میمونه در مورد سایر قندها، مثل قند میوه ها، مثل قند کربوهیدرات، یعنی نون وجود داره. اینا حذف نمیشه، اینا تعدیل میشه. ما به بیمار میگیم که 3 تا 4 واحد میوه در روز میتونی استفاده کنی. هر میوه‌ای که دلشون بخواد، ولی واحد باید اندازه‌گیری بشه با توجه به بیمار، اون میزان واحدش سایز میوه چقدرش توصیه بشه. همیشه توصیه می‌کنم مثلا 3 تا 4 واحد میوه تو با هم نمی‌خوره، تقسیم می‌کنید در طول روز، هر بار یک واحد. نون و برنج هم همینطور هستش، بالاخره جزء کربوهیدرات‌ها هستن. امرا توصیه نمیگه نون نخور، برنج نخور، اصلا رژیم ما ایرانی است، تو نمی‌تونی حذف کنی. ولی نیاز به مصرف مکمل‌های سری ویتامین‌ها رو از اوها دریافت می‌کنی. بلکه اینها هم با توجه به وزن بیمار و کالری که در روز نیاز داره تعدیل میشه. همین که هر بیماری با توجه به خودش و بی ام آیش و میزان کربوهیدراتش و این کف دستمون یا قاشق برنجش رو مدل بهش داده میشه بیمار رعایت بکنه. در واقع پروتئینی که میتونن استفاده بکنن. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اصلا مکمل ها هستن. بیماران همینجور چون فکر میکنن دیابت مکمل به هیچ عنوان. اگه بیمار دیابتی ما رژیم درست میده، سبزیجات، کربوهیدرات، پروتئین در بدن استفاده میکنه به میزان نیازش طبق مشاوره تغذیش، نیازی نیست مصرف غیر متعارف مکمل داشته باشه، بلکه پزشک مربوطش صلاح بدونه که بعد از مکمل ها رو استفاده بکنه. حتی کسی که خیلی دوست دارم بدونه که گلوکوزای ساده هست میشن، بقیه مواد سر جاش میمونه ولی میزانشون تعدیل میشه، و یکی اینکه مصرف غیر مجاز مکمل ها نداشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر اعظم عرفانی فر، فوق تخصص قدرت و متابولیسم. متشکرم از شما در رابطه با دیابت و درمان‌های نوین و در واقع گایدلاین‌های دستورالعمل‌های جدید در زمینه درمان دیابت و تعریف دیابت با شما صحبت کردیم. سپاسگزارم از شما دکتر عرفانی فر، ممنونم از شما. متشکرم، خوشحال شدم دکتر. متشکرم، خدا نگهدار. خب یک سوال داریم، یک سوال چهار جوابی که سوال ما در درس اورولوژی هست، سنگ کلیه، و البته منتظر هستیم که شما پاسخهای خودتون برای ما بفرستین. سوال ما اینه که کدوم یکی از این توصیه ها برای پیچگیری از تشکیل سنگ کلیه منطقی تره؟ یک، محدودیت مصرف لبنیات. دو، مواجهه بیشتر با نور خورشید. سه، محدودیت مصرف پروتئین حیوانی. و چهار، مصرف بیشتر ویتامین سی. 30102 منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم، اما بخشی رو داریم برای کسانی که میخوان در آزمون دستیاری رزیدنتی شرکت کنن. هر شب در طول برنامه سپهر دانش یک بخش و یک درس با توجه به تغییرات جدید در منابع وزارت بهداشت برای برگزاری آزمون مورد بررسی قرار میگیره سوالاتش، که دعوت میکنم اکنون این بخش رو بشنوید با صدای همکار خوبم دکتر کیان.
صد گام تا رزیدنتی.
سلام، شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان با صد گام تا رزیدنتی امشب در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم. در ماهای اخیر دروس نورولوژی، روانپزشکی، درماتولوژی، جنیکولوژی و مامایی درس زنان، اورولوژی و ارتوپدی رو با هم مرور کردیم. برای مطالعه بیشتر سوالات گذشته میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه بکنید. امشب رو هم میپردازیم به سوالات درس جراحی. سوال اول، آقای 30 ساله‌ای به علت سوختگی به اورژانس آورده شده. جهت تعیین عمق سوختگی کدام یک از این روش ها انجام پذیره؟ گزینه اول، معاینه فیزیکی. گزینه دوم، بیوپسی. گزینه سوم، سونوگرافی. و گزینه چهارم، داپلر لیزری. سوختگی ها بر اساس عمق آسیبشون به 4 درجه تقسیم بندی میشن که با هم مرور میکنیم. سوختگی درجه 1 یا سوختگی اپیدرمال، نواحی آسیب دیده قرمز رنگ و نسبتاً دردناکن که با فشار مستقیم سفید میشن. کنترل درد با مسکن انجام میشه، مایعات خوراکی باید دریافت بکنن و پماد موضعی مثل نئومایسین سولفات برای پیشگیری از عفونت استفاده میشه. معمولاً سوختگی درجه 1 طی مدت چند روز بهبود پیدا میکنه و اسکاری به جا نمیذاره. سوختگی درجه 2 به درم میرسه اما از درم عبور نمیکنه. به 2 دسته درجه 2 سطحی و درجه 2 عمقی تقسیم بندی میشه. درجه 2 سطحی تاولاش حاوی مایع پروتئینی هستن و اینکه با فشار مستقیم سفید میشن، بنابراین بلانچینگ دارن. بیمار درد بسیار شدیدی رو هم تحمل میکنه. سوختگی درجه 2 عمقی نکروز انعقادی در درم فوقانی داره که منجر به خشکی و زخیم شدگی زخم میشه. غالبا به رنگ سفید مومی در میان. در درمان سوختگی درجه 2 عمقی باید اکسیژن بافت آسیب دیده و گرافت پوستی استفاده بکنیم. در سوختگی درجه 3 تمام لایه‌های پوست آسیب می‌بینن. ناحیه آسیب دیده معمولاً خشک، بدون عروق و بدون درد. رنگ پوستم می‌تونه از سفید مومی در سوختگی شیمیایی تا سیاه در سوختگی با آتش متغیر باشه. پوست گاهی اوقات می‌تونه به حدی دچار انقباض بشه که منجر به اختلال خونرسانی در اندام‌ها بشه. درمانش هم در سوختگی های خیلی کوچیک با انقباض بهبود پیدا میکنه، اما سوختگی های وسیع‌تر نیاز به پیوند و گرافت داره. سوختگی های درجه 4 معمولا استخوان ها هم آسیب میبینند و به طور کلی در تعیین عمق سوختگی ما بر اساس معاینه بالینی رفتار میکنیم و گزینه صحیح ما گزینه اول معاینه فیزیکی هستش. در ادامه مبحث سوختگی از درس جراحی و سوال دوم، در خانم 23 ساله با سوختگی سطحی صورت درجه 1 از کدام یک از درمان‌های موضعی میتونیم استفاده بکنیم؟ گزینه اول سیلور سولفادیازین، گزینه دوم مافناید استات، گزینه سوم نئومایسین و گزینه چهارم موپیروسین. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنیم. همونطور که در سوال قبل هم اشاره کردیم، در سوختگی درجه 1 علاوه بر کنترل درد با مسکن و دریافت مایعات خوراکی میتونیم از پماد موضعی نئومایسین سولفات برای پیشگیری از عفونت استفاده بکنیم. پس جواب صحیح سوال گزینه سوم نئومایسین هستش. سوال سوم، چندین مجروح رو از داخل ساختمانی که دچار آتش سوزی شده به اورژانس میارن. کدوم بیمار علائم مسمومیت با مونوکسید کربن رو داره؟ گزینه اول بیماری با سوختگی صورت و دوده در داخل دهان، گزینه دوم بیماری با ویزینگ و خشونت صدای تنفسی، گزینه سوم بیمار با تنگی نفس و تشنگی هوایی، و گزینه چهارم بیماری با سردرد و گیجی و استفراغ. مسمومیت با کربن مونوکسید شایع ترین علت مرگ فوری در آتش سوزی ساختمان ها هستش. کربن مونوکسید در رقابت با اکسیژن به هموگلوبین متصل میشه و کربوکسی هموگلوبین رو تولید میکنه که توانایی انتقال اکسیژن رو نداره. در نتیجه اکسیژن رسانی به بافتای بدن کاهش پیدا میکنه و هایپوکسی شدیدی اتفاق میفته که در این موارد معمولا قلب و مغز بیشتر از سایر ارگان ها آسیب میبینن. در مقادیر کم کربوکسی هموگلوبین مسمومیت با سیوم معمولا بی علامته، اما وقتی که افزایش پیدا میکنه علائم هم افزایش پیدا میکنه. بیمار در ابتدا دچار سردرد، سرگیجه، ضعف و سنگکوب میشه و در ادامه میتونه منجر به کما، تشنج و مرگ بشه. در هر بیماری که با دود مواجهه داشته و دچار اختلال وضعیت هوشیاری شده، باید حتما به مسمومیت با کربن مونوکسید شک بکنیم، ABG بگیریم و درصد اشباع هموگلوبین رو به شکل مستقیم اندازه‌گیری بکنیم، در حالی که پالس اکسیمتری قادر به تشخیص مسمومیت با CO نیستش. همچنین این نکته رو هم بدونیم که در بیمارانی که دچار سوختگی در فضای بسته شدن، انجام برونکوسکوپی فیبرو اپتیک ضروری هستش. در درمان مسمومیت با کربن مونوکسید باید سریعا بیمار تحت ونتیلیشن با اکسیژن 100% قرار بگیره برای محافظت از راه‌های هواییش. اینتوبیشن اندوتراکیال انجام بشه و اگر بیمار علائم حاد نورولوژیک داره باید سطح کربوکسی هموگلوبین خونش رو با سرعت بیشتری کاهش بدیم. با توجه به این توضیحات در سوال ما گزینه چهارم بیماری که با سردرد و گیجی و استفراغ مراجعه کرده بیماری هستش که علائم مسمومیت با کربن مونوکسید رو داره. سوال چهارم، آقای 23 ساله‌ای رو به علت حضور در ساختمانی که دچار آتش سوزی شده به اورژانس آوردن. بیمار از سردرد، تهوع استفراغ، ضعف، خواب‌آلودگی و خلط سیاه شاکیه. کدام یک از این اقدامات در این بیمار ارجحه؟ گزینه اول پالس اکسیمتری، گزینه دوم برونکوسکوپی فیبرو اپتیک، گزینه سوم آنالیز گازهای خونی شریانی یا ABG، و گزینه چهارم سی تی اسکن قفسه سینه. در کیس مورد نظر سوال، چون که بیمار دارای علائم مسمومیت با مونوکسید کربن هست، مهمترین اقدام تشخیصی در این موارد ABG یا آنالیز گازهای خون شریانی هستش. حواسمون باشه که پالس اکسیمتری یا گزینه اول در بیماران دچار مسمومیت با مونوکسید کربن جایگاهی نداره. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صد گام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از مبحث سوختگی درس جراحی رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه صد گام تا رزیدنتی، لحظه هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.
خب صد گام تا رزیدنتی رو شنیدین. قابل توجه همین کسانی که میخوان در آزمون دستیاری شرکت کنند و به هر حال سوالات با رفرانس های جدید مطرح میشود. یک سوال هم ما داریم، سوالی در رابطه با سنگ کلیه که طبق توصیه کدوم یکی از این موارد برای پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه منطقی تره؟ یک، محدودیت مصرف لبنیات. دو، مواجهه بیشتر با نور خورشید. سه، محدودیت مصرف پروتئین حیوانی. و چهار، مصرف بیشتر ویتامین سی. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. سید حسن حسینی از مشهد گزینه دوم رو برای ما ارسال کردن در پاسخ به سوال برنامه که در واقع نظرشون این بوده که مواجهه بیشتر با نور خورشید. آقای حشمت گزینه سوم که در واقع محدودیت مصرف پروتئین حیوانی رو انتخاب کرد. حسین جویبار گزینه چهارم، مصرف بیشتر ویتامین سی. سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید و سوال خودتون برای ما ارسال کردید. آفیشا جعفری از اصفهان گزینه سوم، محدودیت مصرف پروتئین حیوان. ۲۳:۱۹ دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید، بعد راجب سوال برنامه با کارشناس صحبت خواهیم کرد.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو. و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر مجده حاکمی والا هستم، هیئت علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. در رابطه با مقاومت‌های میکروبی میخوام خدمتتون صحبت بکنم. همکاران محترمی که در بیمارستان‌ها تشریف دارن بهتر از من میدونن که ما با باکتری‌های مقاوم زیادی در دنیا و از جمله ایران سر و کار داریم. از طرف دیگه دسترسی به مصرف آنتی بیوتیک ها و تهیه آنتی بیوتیک هم در ایران نسبت به خیلی از کشورها آسان‌تر هستش و خب مسلماً مواجهه طولانی مدت میکروب ها با آنتی بیوتیک ها باعث شده که باکتری ها بتونن ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک ها رو از باکتری های دیگه در واقع کسب بکنن و به این ترتیب ما با باکتری های مواجه هستیم در حال حاضر که قبلا فقط میگفتیم بهشون مالتی دراگ رزیستنت هستن، یعنی به چند آنتی بیوتیک مقاومت. الان در برخی از باکتری ها سویه های XDR یا Extended Drug Resistant در واقع ایجاد شده که به تقریبا میتونیم متاسفانه بگیم به اکثر آنتیبیوتیک های موجود مقاومت پیدا کردن و همین انباعث میشه که در اثر آلودگی با این دسته از میکروب ها شانس درمان بیماران کاهش پیدا بکنه و خب متاسفانه مسلمان میزان مرگ و میر افزایش پیدا کنه. بنابراین طبق دیتا ها و آمارهایی که همکاران اعلام کردن در ایران شاید مصرف آنتیبیوتیک ها 14 تا 16 برابر و بیشتر از کشورهای دیگه باشه و خب همین هم شانس افزایش باکتری های مقاوم به درمان رو در ایران یه جورایی داره افزایش میده، یعنی ما تعداد زیادی باکتری داریم که نسبت به این اکثر داروها مقاوم شده باشن. بنابراین تنها راهکار باقی مونده این هستش که همکاران محترم قبل از اینکه داروی رو تجویز بکنن از مواردی که امکان پذیر هست باز اشکا هماهنگ باشن که نمونه برداری انجام بگیره و بعد از تشخیص باکتری عامل بیماریزا در آزمایشگاه با انجام تست آنتی بیوگرام آنتی بیوتیکی که باکتری بهش حساس هست رو شناسایی بکنن و به این ترتیب مستقیما از آنتی بیوتیکی که باکتری بهش حساسیت داره برای استفاده و درمان استفاده بکنن.
اما در پاسخ به سوال برنامه که در مورد سنگ‌های کلیوی بود، نیلوفر فتایی از تهران پیامک ارسال کرده، گزینه 4 انتخاب کرده، مصرف بیشتر ویتامین C، یعنی میتونه در واقع یک توصیه منطقی برای پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه باشه. محسن محمودی از قم گزینه 3 رو انتخاب کرده، یعنی محدودیت مصرف پروتئین حیوانی، و سوسن اکبری از تهران گزینه 4 رو انتخاب کرده، مصرف بیشتر ویتامین C. اما راجع به سنگ کلیه و لبنیات و ویتامین C و سایر گزینه‌هایی که مطرح شد گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر سید حسین مسعود که آقای دکتر جراح کلیه و مجری اداره اورولوژیست هستن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی کاشان. دکتر عرض ادب و شب بخیر خدمت شما. دکتر مسعود، راجع به این سوال بفرمایید و برحال باورهای متعددی که در مورد سنگ کلیه وجود داره.
سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش. اجازه بدید من یه سری مقدماتی رو راجع به سنگ اگر فرصت دارم خیلی
بله خواهش میکنم. آقای دکتر مسعود، ما تحقیقا حدود 15 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم و فرصت هست و شنونده صحبت های شما هستیم.
خب پس فرصت رو اندازه کافی.
بله خواهش می‌کنم در خدمتتون هستیم.
در مورد اپیدمیولوژی سنگ بهتر بدونیم که این سنگ به جنس و سن و ژنتیک ارتباط داره. بعضی از در واقع خانواده ها به صورت ژنتیکی شویه بالاتری از سنگ کلیه دیده میشه توشون، که یعنی عامل ژنتیک مهم و مؤثر هست. در مورد سن بیشتر ما حالا پیش از این سنگ رو توی دههای بین 4 تا 6 میدیدیم، ولی الان توی حتی دو سر تیت سنی موارد سنگ رو کم نمیبینیم. در مورد جنس، خب توی جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث بوده سنگ، ولی خب الان دوباره داره این دوتا سن هم به هم نزدیک میشه، دوتا در واقع شیوعش بین دوتا جنس داره به هم نزدیک میشه. در مورد بیماری های همراه سندروم متابولیک، چاقی و بیماری کبد چرب و اینها هم خب با شیوع سنگ کلیه ارتباط داره. در مورد عوامل خطر، خب مواردی هست که حتما شما و همچنان شنوندگان ما میدونن. مصرف کم آب خب ریسک فاکتور مهمیه برای تشکیل سنگ. مصرف بیش از حد پروتئین حیوانی خب یکی از ریسک فاکتورهای بسیار مهم هست، نه فقط برای سنگ های اوریک اسیدی که برای اغلب انواع سنگ ها ریسک فاکتور مهمی هست. مصرف بیش از حد پروتئین حیوانی به خصوص گوشت و گوشت قرمز، مصرف مواد غذایی که در واقع اگزالات رو در بدن تولید میکنن. اگزالات هم به صورت اندوژن در بدن تولید میشه و همین که ممکنه همراه بعضی از مواد غذایی وارد بدن ما بشه. و دیگه مصرف بیش از حد ویتامین سی. ویتامین سی بیش از 1000 میلی گرم در روز اگر استفاده بشه میتونه توی در واقع مسیر متابولیسمش به اگزالات تبدیل بشه. در مورد جنس سنگ ها، شایع‌ترین جنس سنگ ها سنگ های کلسیم اگزالاتی هستن و بعد از اون کلسیم فسفاتی، که بعد از اینها ما سنگ های اوراتی رو داریم، سنگ های عفونی که به صورت در واقع استروبایت و سنگ های شاخگوزی بروز میکنن و سنگ های دارویی. حالا این مقدمات رو من خدمتتون گفتم تا در واقع حالا برسم به این که ما برای این سنگ ها باید چی کار بکنیم. بیمارانی که با سنگ به ما مراجعه میکنن عمدتا با علامت درد و حالا یه بخش کمتری از بیماران با علائم ادراری مراجعه میکنن. بعضی از بیماران آستانه تحریک درد بالاتری دارن و ممکنه که دیرتر مراجعه بکنن و درد رو کمتر حس میکنن. مکانیسم درد کلیوی در واقع ناشی از اون اتساع و دیستنشن کپسول کلیه ناشی از انسداد در سیستم پیولوکالیس هست که ایجاد درد میکنه. بعضی از افراد آستانه در واقع تحریک درد بالاتری دارن، درد رو دیرتر احساس میکنن و بنابراین ممکنه با عوارض ناشی از سنگ از جمله نارسایی کلیه مراجعه بکنن.
بله.
در مواجهه با سنگ خب ما تست های روتینی که انجام میشه معمولا بررسی تصویر برداری با سونوگرافی هست که چون در دسترس هست آرزه‌ای برای بیمار نداره، برای همه سنین، خانم، آقا، سنین باروری، کودک، سالمند قابل استفاده است و خب معمولا شاید اولین تست باشه. ولی تست استاندارد ما سی تی اسکن اسپایرال بدون کنتراست هست که معمولا برای تشخیص دقیق سنگ ها از اون استفاده میکنیم. توصیه های عمومی که برای پیشگیری از تشکیل سنگ انجام میشه، مصرف بیشتر مایعات است. مصرف بیشتر مایعات وقتی میگیم، اولا که شامل همه مایعات میشه، حالا الزاماً مصرف آب تصفیه یا آب معدنی خاصی نیست. مصرف مایعات در حدی باشه که در واقع فرد روزانه حداقل 2 لیتر برونده ادراری داشته باشه، که خب در فصل گرما که تحریق و تعرق بیش از حد هست ممکنه نیاز باشه که ورودی مایعات حدود 3 لیتر در شبانه روز باشه تا 2 لیتر برونده مایعات داشته باشه، برونده ادراری داشته باشه. یکی از توصیه هایی که خیلی مفیده برای در واقع اغلب بیماران استفاده از سیفیجاته که در واقع آب زیادی رو به همراه خودشون وارد بدن میکنن و اون مقدار فیبری هم که دارن میتونه اون آب رو در مدت زمانی توی بدن نگه داره و بر حسب نیاز جذب بشه. چون مصرف مایعات